توی فرانسه تئوری جنگ تانکی یه تئوری فرانسوی ها بود، یه آدمی این تئوری رو ساخته بود و در فرانسه هم توی ارتش بود. شما میشستش اسمشو دوگل مال اون بود. بعد گودریان تمام این تئوری ها رو خونده بود، علیه رو فرانسوی ها به کار میبرد. و خب کسی که فرمانده فرانسوی ها بود کسی بود که فاتح وردن بود. هیچی در رفتن فرار کردن، فرانسه شکست خورد.
ولی در روسیه وضع متفاوت بود. شما علاقتون به استالین میشه گفت به این دلیله که او یه کشور عقب مونده مثل روسیه رو بازسازی کرد، تبدیل کرد به یه قدرت جهانی.
آره شما ببینید واضحه، اصلا همه این کارا رو کرد دیگه. شما ببینید لنین زود برد، ولی این استالین تو محاکمات سالهای 1936 و 7 هنوز مکافات داشت، هنوز دردسر داشت و همینطور بازی جنگ بکنه، انواع اقسام مقاومت ها بکنه. آدم های بودن که درجه اول بودن، بخارین برای استالین نوشت رفیق استالین من چیکار کردم که اینقدر من فشار میارن. کاری کرده بود این بود که سست اومده بود، استالین میخواست سست نیاد. اگر این حرف درستیه با تا آخرش رفت این بس قبولوند، اینو قبولوند.
خب آقای گورستان شما در مورد استالین میگی، بعضیا میگن میشد این بازسازی رو بکنیم ولی شاید اون هزینه های انسانی، محاکمات و بدبختی هایی که ایجاد شد نمیشد. شما فکر کنید امکان داشت؟
شاید امکان داشت، ولی باید این کار بکنه که اون توفیق انسانی کلیتر، توفیق انسانی که در جستجوش بود توفیق تاریخی انسانی بود، توفیق موقتی و امروزی انسانی فقط نبود. توفیق امروزی انسانی مقدمه توفیق نهایی بود. اون به این حساب یه آدم پراتیکی بود برای ایدئالیزمش، ولی خب خیلی هستن که برای ایدئالیزم خودشون پراتیک نیستن. این همین داستان یه شعر خیلی تو خود هستوده اتفاق افتاد دیگه. وقتی که در هستوده میخواست انشاب بشه، من کسی نیستم، تئوری هم سرم نمیشه خیلی زیاد اصلا سرم، ولی من به ملکی گفتم آقای ملکی آخه چطور با اینطور میکنی؟ چجوری میشه انشاب کرد؟ شما اینا دارید بهترین آدمای حزب توده رو دارید جمع میکنید میارید بیرون، بعد خود این حزب توده که تمام این وسعت رو فعلا داره این چی میشه؟ بی سرپرست میمونه. ملکی گفت که نه ما این کارو میکنیم، شوروی ها میبینن که ما داریم کار درست میکنیم، به ما کمک خواهند کرد. من با عقل بچگانه خودم، من 24-5 سالش بیشتر نبود واقعا دیگه، گفتم آقای ملکی حزب توده، حزب ما حزب کمونیستی مارکسیستی فقط نیست، ما عامل حرکت و سیاست برادر بزرگ هستیم در این منطقه از دنیا، ما میتونیم این کارو بکنیم. و آیا باید بکنیم این کارو؟ به خاطر چی؟ اگر این آدمای فعال شعوردار بیان از تودی بیرون چطوری میشه بهتر به خود ایدئال آینده شوروی کمک کرد؟ این درست نیست، من امضا نکردم. ولی خب ملکی آدم فهمیده بود، مورد توجه و علاقه روس هم نبود. من یه تئوری خیلی ساده بچگانه هم شاید داشت باشه دارم و اون بود که روسا به تمام کمونیستایی که در آلمان رشد کرده بودن بی اعتقاد بودن، چون اینا همه را زیر نفوذ کمونیستای آلمانی میدونستن که اونا نمیخواستن به اون ترتیب عضو کومینترن باشن، عضو انترنسال سوم باشن، میخواستن حرفای خودشون هم به کرسی برشونن. میگفتن ما هم کشور صنعتی گنده تر از روسیه هستیم، مارکس هم اصلا آلمانی بوده، حرف ما باید قبول بشه. استالین اصل کارش این بود که توی محوطه روسیه عقب مونده است، این عقب مونده فعلا تو بول گرفته شده، اینو بایستی نگهش داشت به هر قیمت شده. تئوری تروسی که قبول نمیشد برای همین خاطر بود، اون میگفت که حالا که ما جنگ کردیم بریم تمام دنیا انقلاب بکنیم. استالین میگفت نمیشه این کار کرد، بایستی اینجا رو که گرفتیم محکم بکنیم، بعد از این بعد یک کار دیگه بکنیم. و همین کارم کرد و همین کارم شد. وقتی هم که میخوایی حرف تروسی رو نابود بکنی، طبیعی است که بایستی خود تروسی رو نابود بکنی. خیلی ساده است دیگه، آخه حیفشه آدم فکوری است یا این ظلمه.
ولی با کشتنش با تبر در مکزیک به دست
حالا چی فهم بکنه، با تبر بکشن یا با برق بکشن یا با سم بکشن دیگه. آره
یعنی آدم هایی مثل تروسکی از نظر شما باید از بین میرفتن که شوروی ساخته بشه؟
تروسکی اشتباه میکرد. شما تروسکی به عنوان یه آدم پاک درجه اول حساب نکنید، تروسکی اشتباه میکرد دیگه. آره همش جنگ چیه؟ تنازع بقاست. اینو شما از بین فراموش نکنید. هر کجا برم ای پس از من فنا شو.
ما در مورد اسحاق ابراهیم مهدی سمیعی از دوستان شما صحبت کردیم، در مورد استالین میرسیم به یکی دیگه از افرادی که شما بهش علاقه دارید و رضا شاه.
مملکتی که من درش بزرگ شدم مملکتی نبود که پدر من درش بزرگ شده بود. پدر من برای عوض شدن مملکت کار کرده بود، ولی قوه رضا شاه بود که مملکت رو درست کرد. اگر رضا شاه نبود، من الان به عقب که نگاه بکنم به حد خودم ببینم که داور کار رو کرد نمیتونست انجام بده، نمیتونست.
داور مغز متفکر بود تقریبا.
داور بود که آمد تمام بساط عدلیه مملکت اصلاح کرد، دارایی مملکت اصلاح کرد، و رضا شاه سرش نمیشد. رضا شاه اوقاتش تلخ شد به داور که تو چرا رفتی به آلبانا قرارداد فروش گندم بستی و حالا بایستی گندم رو بدی به اونا، تو مملکت قحط شده. خب آیا وقتی که قرارداد بستاد با آلمانا هنوز خوشسالی در ایران نشده بود. یک، نمیتونست به آلمانا بگید نه خیلی من قرارداد بستید نمیدین به شما، باید بده برای خاطر از اونا چیز برای ترقی خود مملکت بخواست.
ببینید موقعی که رضا شاه داشت تو ایران حکومت میکرد شما تینیجر بودید، دیگه تینیجر کوچیک بودید.
شاید حالا باشم
ولی موقع تینیجر بودید. در اون موقع احساس مثلا
خب واسه
چی بود؟ احساس شما چی بود که مملکت به کدوم سمت میره؟ خوشتون میومد؟
حتما خوشم میومد.
چرا؟ چه احساسی؟
آخه میدیدم یه عوض داره میشه، همه چیز داره عوض میشه، همه چیز پرت بود. حرفایی که میزدن واقعا چیزایی که میگفتن سانتیمانتالیسم و این لباس عوض نکنید. من خودم یادم میاد توی مسجد شیراز خودم دیدم که یه عده میرزن و کلاه پهلوی رو از سر مردم بر میدارن پاره میکردن. کلاه پهلوی ساده بود برای خاطر جلو تمام تنوع در هم بر همه چیزو بگیره. برای خاطر این عوض شد یه چیز اونیفورم بذارن، یک نواختی بذارن سر کلاه، حتی با مخالفت میشد. پدر من نوشته بود که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرموده که طلب علم فریضه هر مسلم و هر مسلمه ای هست، هر مرد و هر زن مسلمان هست. آخودای شهر ریخت، حالا آخودا نه که آخودای حالا نبودن، آخودای اون وقت بودن، ریختن در خود تمام در و دیوار خونش. خیلی عذر میخوام، مالی کرده بودن و پدر من ناچار شده بود که از روی پشتون دو پشتون فرار کنه بره. یه همچی مملکتی بود. وقتی که من مدرسه ابتدایی میرفتم معلم ما یه آخوند بود، عاشق بنده ابراهیم خلیق، مرد خیلی خوبی هم بود، همش هم میگم علو گرفته، یعنی آتش گرفته. خب این آدم حاضر نبود که عمامش برداره، حاضر نبود که عباش برداره، با عمامه و عبا از خونش میام تو در دالون مدرسه، در دالون مدرسه عمامش برم داشت، عباش هم تاب میکرد میذاری زیر بغلش میامد تو
که کلاه پهلوی میذاشت؟
نه سبره نمیامد اینجوری.
ولی خب بازم مثل شاید مثل مورد استالین خیلی ها ممکنه بگن خب رضا شاه این کار کرده ولی سرکوب بوده، آزادی رو محدود کردن.
آزادی یعنی چی؟ آزادی. الان در آمریکا آزادی هست. آره، هر کی هرچی بخواد بگه میگه، هرچی بخواد بخوره بخوره، اما وقتی که میرسه به اداره مملکت دو تا حزب باید دو تا هر کدومشون یه آدم انتخاب بکنن و اختیار مردم را دیگه هم شاید نداشته باشه، اختیار مردم برای انتخاب یکی از دو تا. حالا این دو نفر کی هستن؟ الان همین الان با در حال انتخابات فرانسه یا در خود انگلیس که از هر جای دنیا واقعا آزادی راحت‌تر به تخت نشسته. خب ببینید چه اتفاقی داره میفته.
ولی در انگلیس هرگز مثل فرخ یزدی یه روزنامه نگار نمیگن دهنشو بدوزن منتقدان
واضح. ولی نه، ولی که در انگلستان این کارو میکردن، در انگلستان سر شاه حتی بریدن.
اون 300 سال پیش، 400 سال پیش،
300 سال پیش ازی نه. شما تقویم نگاه برقه تقویم نکنید، ببینید در چه حدی از تمدن فکری و پیشرفت اقتصادی ما هستیم. پیشرفت اقتصادی که در قرن 19 در اروپا اتفاق افتاد، در ایران از سال 1330 بعد از ملی شدن نفت شروع شد به اتفاق افتادن.
یعنی شما به نظر میاد معتقدید برای پیشرفت اقتصادی اگر هزینه های پرداخته بشه در زمین محدودیت آزادی و غیره؟
آخه آزادی چی هست؟ من میگم الان شما این آزادی شما در آمریکا ندارین. آزادی همین الان در خود انگلیس دیگه. آره مگه چیز هست؟ هست. یک مقدارش هست، یک نوعیش هست. آزادی کامل که نیست که. شما نمیتونید در یه مملکت عقب افتادید بشید توی آزونگوی وسط جنگل افریقا بگید من آزادی میخوام. اون آزادی اونجا با آزادی آیسلند، با آزادی نروژ، با آزادی هر حتی با آزادی ایران فرق خواهد کرد دیگه. آدم بایستی ظرفیت آزادی خودشو برسونه. ظرفیت آزادی ما محصول همون ظلم و زور دوره رضاشاهی هم بود، اما ظلم و زور دوره رضاشاهی بدتر از ظلم و زور دوره محمد علی شاه بود؟ نه. بدتر از ظلم و زور دوره ناصرالدین شاه بود؟ نه.
بسیار مرسیم به
چی بسیار خوب اینه واقعا دقیق
نه نه دقیق میکنم بله حتما میکنم می‌رسیم به فرد پنجم مورد علاقه شما شکسپیر. شکسپیر کی آقای؟ شما چرا شکسپیر اینقدر دوست دارید؟
برای خاطر میخونم میدم خوشم میاد. یک نه فقط این نیست. میدم آدمایی رو که آورده توی ادبیات فارسی آره توی مولوی آدم هست، تشریح آدمیت هست، در سعدی هست، دوتا آدم رنسانسی ما این دوتا هستن، گرچه هر کدومشون یه راه دیگه میرن.
سعدی و مولوی در ایران
آره.
از دید شما نویسندگان
برجسته واقعاً گوینده های ما هستند دیگه، هیچ گفتگو نداره. من راجع به تاریخ ادبیات ایران حرف نمیزنم. بله. من راجع به اینکه الان در دست ما آدم کیه، آدم چیه. آدمی که سعدی و پیشنهاد میکنه رصد آدمی به جای اصلا فوق‌العاده است که به جز خدا نبیند بذار که تا چه حد است مقام آدمیت. اینو میخواد سعدی. خور خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، به در آوی تا ببینی تیلان آدمیت. خب این آدمیت رو همینطوری توی ذهن سعدی هست و مولوی همینو میگه، اما این دوتا آدم دارن پیشنهاد میکنن. شکسپیر یه معنی دیگه است. شکسپیر این آدم ها رو میاره بالا رو صحنه، جلوش چشم شما به جون هم میندازه و حرفاشو نمیزنه و شما عملا میبینید. ما در ایران تئاتر نداشتیم که سعدی یا مولوی این کارو بکنن. ما باید بنشینیم در مملکتی که بی سوادی بود همینطور خودمون بخونیم دیگه. برای همین خاطر است که تعبیراتی که از مولوی میشه اگر از یک طرف بره به همون طرف همه رو میکشونه، همه رو کشونده، همه فکر کنن که باید دور رقص دوار بکنن دور رو بچرخن. نه مولوی اینو نمیگه که نو مولوی نمیگه اینقدر بچرخ 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 که گیج میشی که بگه حالا با حوارو نه باقید نمیگه
حالا در مورد شکسپیر میگفتید. شکسپیر اخیران 400 سالش بود که مراسم مختلف در سطح جهان گرفتن. چطور شکسپیر بعد 400 سال همچنان زنده است این کارا رو میکنه؟
برای همین خاطر، برای خاطر یه آدمیت رو آورده بیرون، انواع آدمها رو توی به جون هم انداخته. شما تا این نمایشنامه شکسپیر دیگاه کنید، شیلاک حساب بکنید، یا مثلا بیاید که خانه پنجم حساب بکنید، یا بیاید ریچارد سوم حساب بکنید، اینا آدم های فوق‌العاده. فارستاف نگاه کنید و حالا فارستاف موجود خیالی شکسپیر است، ترکیبات چندین آدم های مختلف کرده فارستاف و هر کسی، هر رمان‌نویسی، هر قصه‌گویی این کار میکنه دیگه. اینا رو درست کرده و در جوانیش هم میرفتن دوزی میکردن، اما وقتی که شاه میشه به قوت و مسئولیت شاه بودن خودش و رفتارش با مردم پی میبره. وقتی که فالساف میاد که دو مرتبه خودشو لوس بکنه بهش میگه جلوی چشم شما روی صحنه تئاتر میگه I know thee not old man، من تو رو پیر مرد نمیشناسم، با یک جمله مرتکر رد میکنه، تمام اون گذشته نابود میکنه و میوف میشه آدمی که جنگ آژانکور میکنه، با عده خیلی کمی میره فرانسه پیش میبره و توی همون جنگ هم که پیش میبره، توی همون صدم، شما ببینید که شب دور میفته از اردوی خودش برخورد میکنه به یه سربازی،
هنری پنجم
هنری پنجم برخورد به یه سربازی، سربازی اینو نمیشناسه، اینا با لباس چیز رفته
غیر پادشاهیش، مثلا
پادشاه تو جنگ لباس پادشاهی نپوشه،
میره پیش سرباز. خب چی میگن بعد؟
سرباز به یکی ازش پرسید چیه؟ بیا آقا این چرا داره این کاری میکنه؟ این روز قیامت جواب خدا رو چی خواهد داد؟ با این همه استخون شکسته و دست و پای از بین رفته چی کار میکنه؟ یعنی در حقیقت همو وقتی که داره می جنگه یک کاری بکنه، مردم هم میگن که آقا چرا ما داریم کشتی میشیم؟ همین شو الان نگید که لبه میدوزه و فلان میکنه، چرا وار بکشن میره؟ بکشن میره برای خاطر یک اتفاق دیگه بیفته. چرخ تاریخ میره، اما این راه ممکنه پر از قلوه سنگ باشه، سنگلاخ باشه، سربالا باشه. شما باید برید، فقط باید بشناسید هر چیزی که هوس شما حکم بکنه، نگه که این راه تاریخی است. نه، با مغز خودتون تشخیص بدید. استالین کار کرد با مغز خودش، با پیشنهادهایی که مارکس و انگلس و لنین کرد. چه لنین استالین قبول کرد؟ میکرد، اما همون لنین کاوسکی رو قبول نمیکرد. و حالا اینجا کاوسکی رئیس اتناسیون دوم بود. آیا این همه هست؟ شما نمیتونید ابستراکسیون بکنید، منتزع بکنید مسئله رو، بگید که لبای میدوزه، آدم میکشه، ظلم میکنه، زور میگی. الان ببینید تو آمریکا که این اتفاق داره میفته، همین الان قصه امروز و دیروز چی بود؟ مردی که زنش داره می نکشیدش، اسلحه نداره.
بله.
تو اصلی دیدیش
اون. بله بله.
و دغدغه میکشنش، ماسمالی هم میکنن. همین الان امروز شما ببینید بلر که به خاطر نوکری چیز رفته عراق و فلان اونجوری بوش این کاری کرده، خب حالا دارن میگن که سربازا رفتن اونجا آدم کشتن، زور گفتن. این حالا دوباره سر در آورد، حالا بخواد چیزو کذابات کاری خودشو با این ترتیب بپوشونه که داره داد میزنه که آخا اینها سربازهای مملکت ما بودن، رفتن اونجا جونفشانه کردن. جونفشانه که تو میخوای با جورج بوش چیز کنی دیگه،
دنیا رو با هم زدیم. حالا برمیگردیم در مورد شکسپیر. بنابراین اهمیت شکسپیر برای شما اینه که ذهنیات انسان و اون پیچیدگی‌هاش رو
در آورده، نشون داده و به زبان عجیب غریب خوبی عجب شده، زبانی که واقعا نظرش جز تو زبان فارسی نمیدید، فقط تو زبان فارسی نگهش هست.
بله.
زبان فارسی خیلی زبان خوبی است. اگر خرابش نکنن که کردن مقداریش و بازم خواهند کرد.
شما برای زبان فارسی خیلی اهمیت قائلید. خیلی.
زبان من خوب طبیعی است.
صد در صد شیرازی هم هستی.
بیش از بودن ارتباط نداره.
حالا شما آقای گلستان غذا چی دوست دارید؟ از غذای ایرانی، از این غذای ایرانی که ما داریم شما چی واقعا لذت می‌برید؟
آخه غذای ایرانی، شما اسمش غذای ایرانی میگید، ولی که پختش فرق میکنه.
درسته.
من هر چی میکنم به اشی میگم یا آقا ما در شیراز خورش قیمه کی میخوردیم، با این لپه‌هایی که لعاب نداره درست نمیکردیم، با نخود درست میکردیم. خیلی 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 خوشبوتر، خوشطعم‌تر، خوشمزه‌تر میشد. نخود رو به قول شیرازی ها شب تا صبح میخوسوندن، یعنی میخیساندن و پوستش رو میگرفتن، بعد نخود بی پوست رو میپختن
به جای لپه. به جای لپه که قیمه درست بود. اون خوشمزه تره؟
خیلی خوشمزه تره، لعاب داره. آخ وقتی میخود آخه
برای خورش قیمه با نخود به سبک شیرازی غذای مورد علاقتونه؟
نه
قیلالا گفتی همه... هست که
نه
گفتی یکیشونه دیگه چی هست؟
خیلی چی هست؟
مثلا چه غذایی شما دوست دارید؟ واقعا
من غذا دوست دارم.
کلم پلو
شما نخوردید؟ کلم پلو باید کلم پلو شیرازی رو دوست کنم براتون.
آشپزی دوست دارید براتون نمیاد؟
آره واضحی کار خیلی چیزی هست، کنستروکتیو هست، کار سازندگی هست.
آقای گلستان عزیز، خیلی متشکرم که در این برنامه شرکت کردید. باعث افتخار ماست که میزبان من بودید در این برنامه.
من میزبان شما بودم؟
نه، میزبان این برنامه بودید. با 5 نفر صحبت کردید.
خیلی ممنون.
شنوندگان گرامی، همانطور که در این بخش از برنامه میزبان شنیدید، یکی از میهمانان صادق سبا تهیه کننده این برنامه ابراهیم گلستان بود. او از شخصیت جوزف استالین، رهبر پیشین اتحاد شوروی، به نیکی یاد کرد. همچنین آقای گلستان از عملکرد سیاسی جوزف استالین در آن برهه از تاریخ نیز حمایت کرد. در همین ارتباط فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس، در نقد صحبت‌های ابراهیم گلستان و درباره شخصیت تاریخی استالین دیدگاه‌هایی را دارد که با هم می‌شنویم.
نام استالین در تاریخ معاصر جهان به عنوان یکی از بزرگترین جنایتکاران سیاسی به احتمال قریب به یقین و حتی به صورت قاطع میشه گفت ثبت خواهد شد. این مسئله هست که از ده ها سال پیش مورخین در موردش کار میکنند. تا به حال صدها کتاب سند منتشر شده و به خصوص ابعاد جنایات استالین بعد از فروریزی امپراتوری شوروی بیشتر شور شد، به خاطر اینکه طی یک مدتی اجازه دادن که آرشیوهای دوران شوروی کلا منتشر بشه. ولی پیش از اون ما میدونیم که در واقع ابعاد این جنایت برای کسی که به عنوان یک شخصیت شگفت مورد پرستش میلیون ها نفر بود در سراسر جهان، به تدریج چهره او آنگونه که بود برای دنیا آشکار شد، به خصوص از زمانی که در سال 1956 در کنگره 20 حزب کمونیست شوروی خروشچف پرده از گوشه ای از جنایات استالین برداشت و اون موقع تصمیم گرفتند که جسد مومیایی استالین رو از میدان سرخ خارج کنند و این یک زمین لرزه بزرگی بود، نه فقط در خود شوروی بلکه در سراسر دنیای کمونیسم آن دوران و همینطور در تمام جنبش جهانی کمونیستی. بعد از اون رویداد تاریخی بزرگی که چهره استالین رو آنگونه که بود بیشتر نمایان کرد، نوشته های سولجنیتسین بود و به خصوص مجموعه جزایر گولاگ که اون هم در واقع چرخش تازه‌ای بود در شناسایی این چهره و نشون داد که چگونه میلیون‌ها انسان در گولاگ شوروی از میان رفتن. به تدریج چهره‌های همکاران استالین در سال‌های بعد از به قدرت رسیدن کمونیسم و بعد از به خصوص قبضه قدرت از طرف استالین روز به روز آشکارتر شد، چگونه اون اطرافیان نزدیکش رو از تروتسکی گرفته تا بوخارین و غیره یکی بعد از دیگری نابود کرد و رهبرانی که دستگاه امنیتی او رو بر عهده داشتند، از یخوف گرفته تا بعدها کسان دیگری، چهره های همه اینها آشکار شد و این مسئله آنچنان در حال حاضر آشکاره. به عنوان سند حدود 10 میلیون نفر از بین رفتن در خود شوروی. چیز مهمتری شاید که از اون دوران بر تاریخ معاصر جهان تنگینی میکنه پدیده‌ای هست به نام استالینیسم، روشی که استالین در عرصه اعمال قدرت بنیاد گذاشت و این روش فقط و فقط به روسیه محدود نشد. احزاب کمونیست حتی در کشورهای دموکراتیک مثل حزب کمونیست فرانسه یا حزب کمونیست ایتالیا همون روش ها رو به کار بردن، ولی از اون مخوف‌تر این که استالینیسم در احزاب دیگری که به قدرت رسیدن، از حزب کمونیست چین گرفته تا حزب کمونیست کامبوج و همینطور حزب کمونیست کوبا به رهبری فیدل کاسترو، استالینیسم به عنوان یک شیوه قدرت به اجرا گذاشته شد و در این کشورها هزاران قربانی گرفت. در مورد نقش استالین و اقدامات او در تاریخ جنبه ملی و روسی فقط نداره بلکه جنبه بین المللی داره. تردید در حال حاضر تا اندازه زیادی میشه گفت نوعی رویزیونیزم هست. همونطور که رویزیونیزم در مورد جنایات هیتلر مجازات داره، رویزیونیزم در مورد جنایات استالین هم میشه گفت که به نوعی مجازات داره، چون یکی از جنبه‌های البته شگفت در تاریخ معاصر جهان اینه که برای هیتلر و برای اندیشه نازی ناسیونال سوسیالیسم در آلمان دادگاه بنا شد و این در این دادگاه‌ها عاملان این جنایت‌ها مورد محاکمه قرار گرفتند، ولی متأسفانه به دلایلی برای استالین هنوز این دادگاه تشکیل نشده، برای استالینیزم و کمونیسم هنوز این دادگاه ها تشکیل نشده، شاید به این دلیل که بقایای این اندیشه هنوز حکومت میکنه و ما در زندگی سیاسی امروزی روسیه آقای پوتین میبینیم که هنوز به نوعی در صدد تجدید نظر هستند در تاریخ روسیه و به فکر این هستند که اعاده حیثیت بشه از استالین. و اگر این دادگاه تشکیل نشده هنوز برای محاکمه استالین و استالینیزم، شاید یکی از دلایل عمدش این باشه که هنوز در کشوری مثل روسیه، ولی در کشورهای دیگه حتی در چین هم میشه گفت که به شدت در حال حاضر با این محاکمه مخالفت میکنند، به این دلیل ساده که محاکمه استالین و افشای جنایات او به نوعی افشای جنایات ماو، حزب کمونیست شوروی، حزب کمونیست ویتنام، حزب کمونیست کوبا و بقیه احزاب کمونیستی که بر سر کار هستند، مسئله اینها پیش میاد و اینها اجازه نمیدن که این محاکمه انجام بگیرد.